سلام بر شما، اردوان اینوش هستم. همونطور که میدونین اردوان اینوش یه پادکسته که شنبه ها منتشر میشه و ما توش میایم در رابطه با مسائل مختلفی با هم دیگه گپ میزنیم. مسائل مختلفی مثل خوندن داستان برند ها، مثل بررسی کردن نکات مدیریتی و جواب دادن به یه سری سوال. سوالایی که یا از طریق اینستاگرام متوجهشون میشیم، توی دایرکت ها با همون حرف میزنیم، یا توی جلسات مشاوره میفهمیمشون، یا مثل این اپیزود سوالیه که احتمالاً خیلیامون این روزا باش درگیریم. روزایی که به شدت برامون داره مضطرب میگذره و نمیدونیم قراره چه اتفاقی بیفته. روزایی که وقتی کانالای خبری رو باز میکنیم یه عالمه خبر هست، یه عالمه اتفاق هست که میتونیم بخونیمشون، ببینیمشون و نگاهشون بکنیم. و برای ما اصلا و ابدا این روزا روزایی نیستن که به راحتی دارن میگذرن. اصلا و ابدا روزایی نیستن که احتمالا خیلی همون این روزا یه عالمه حرف داریم برای زدن و این اپیزود دقیقا همون اپیزودیه که میخوایم راجبش با هم دیگه گپ بزنیم. میخوایم ببینیم تو این روزا که این همه اتفاقای عجیب غریب داره میفته، سرعت اینترنتمون داره کند میشه، تو این روزایی که وقتی خبرها رو باز میکنیم از یه طرف سایه جنگ رو داریم مجددا میبینیم، خبرهایی که از آقای ترامپ میاد، از یه طرف دیگه هم اتفاقاتی که توی خیابونا داریم میبینیم و میخوایم راجبش حرف بزنیم. واقعیت ماجرا اینه که این اپیزود رو بارها نوشتیم و پاک کردیم، نوشتیم و پاک کردیم، یه جایشو اصلاح کردیم، یه جایشو همفکری کردیم، به خاطر اینکه ما هیچ وقت حرف سیاسی نداشتیم بزنیم توی هیچ کدوم از اپیزودامون. هر چیزی که گفتیم فقط توی دنیای رنگارنگ مد و لباس و زیورالات بود. حرف سیاسی نزدیم به خاطر اینکه بلد نبودیم حرف سیاسی بزنیم. هر وقت هر حرفی رو زدیم احساس کردیم که راجبش حرف داریم برای زدن، بلدشیم. ولی این اپیزود بازم حرف سیاسی نداره، فقط میخوایم بگیم یه ذره خسته شدیم، یه ذره داریم نمیدونم مؤدبانش چی میشه، داریم جیر میخوریم، حداقل سمت خود ما که این شکلیه. ما واقعا خسته شدیم، از خیلی از چیزا خسته شدیم، از اینی که تا میخوایم یه تلاشی بکنیم، تا میخوایم یه سری چیزا رو شروع بکنیم، میبینیم الان مثلا که وقتش نیست، از اینی که شرایط خوب نیست، واقعا شرایط خوب نیست. یعنی احتمالا تو هر جناحی که باشی، هر جوری که داری نگاه میکنی متوجه میشی که شرایط خوب نیست. دلار گرونه، واقعا گرونه. دلاری که روزانه داره قیمتش میره بالا خیلی گرونه. طلای 15 تومانی 14 تومانی واقعا گرونه. من روزی که کارم رو شروع کردم نقره بود زیر 1000 تومن، طلا بود 40000 تومن. و امروزی که من دارم درس میدم و امروزی که من آموزشگاه خودم رو دارم، امروزی که من مشاور برند شدم، دارم از طلای 15 میلیون تومانی باشون حرف میزنم. 40000 تومان کجا، 15 میلیون تومان کجا؟ من برای دوران 9 نیستم، من برای این عددی که دارم میگم برای سال 92، برای سال 91. سال 91 طلا بوده 40000 تومان. و این طلای شاخص برای ما که داریم لحظه به لحظه از اون آرزوهایی که داریم دورتر میشیم، لحظه به لحظه داریم بیشتر تلاش میکنیم و بیشتر نمیرسیم. امروز این اپیزود رو ضبط کردیم با هزاران بار اصلاح، با هزاران بار کلمه هایی که مجبور شدیم جا به جاشون بکنیم، فقط به خاطر این که سعی کنیم یه کوچولو کمک کنیم به حال آدم ها که حالشون بهتر بشه. و همون اول کار میخوام بهت بگم که اگر این روزا تو هم جز اون آدم هایی هستی که ناامیدی، بیانگیزه، استراب داری، پرخوری میکنی، بیخوابی، ورزش تو ول کردی، برنامه هایی که برای خودت داشتی و ول کردی، زبان نمیخونی، بدون که اینا ضعف شخصیتی تو نیستش، اینا واکنش های طبیعی مغزته که اتفاقا خیلی هم سالمه، توی شرایطی که اسمشو ما باید بذاریم شرایط اجتماعی ناپایدار، تو خراب نشدی، تو فقط تو شرایط سختی داری زندگی میکنی. و میخوایم این سری واقعا حق رو بهت بدیم و بیایم با هم دیگه تک تکش رو بررسی کنیم و بهت بگیم که تو این شرایط باید چی کار بکنی، همون کاری که منم دارم یادش میگیرم انجامش بدم. فارغ از این که داره چه اتفاقی میفته، فارغ از این که چقدر هممون حرف داریم برای این که بخوایم بزنیم توی این روزا، فارغ از این که چقدر داریم هر کدوممون تو اسکیلای خودمون تلاش میکنیم و هی داریم عقبتر میفتیم از اون چیزی که باید. امروز میخوایم یه سری چیزا رو با هم دیگه بررسیشون بکنیم. امروز میخوایم راجع به یه سری فکت با هم حرف بزنیم مثل اپیزودهای قبلی و بعدش وارد موضوع بشیم. اولین فکتی هم که میخوایم راجع بهش حرف بزنیم اینه که مغز ما برای بحرانهای اجتماعی طولانی ساخته نشده. اصلا اصل ماجرا چیه؟ ببین واقعیتش اینه که مغز ما انسان ها در طول صدها هزار سال برای این مدل خطرها طراحی شده، برای خطرهایی که مشخصن، مثلا یه حیوان درنده‌ای که داره میاد سمتت، خطرهایی که توی باز زمانی کوتاهی شکل میگیرن و یه تهدید شخصی به حساب میان. یعنی در اصل ما برنامه مغزیمون اینجوریه که باید خطر رو ببینه، واکنش نشون بده، خطر تموم بشه و بعدن برگرده به حالت عادی. حالا امروز چه اتفاقی داره میفته؟ امروز دقیقا برعکسه. ما امروز درگیر ابهامیم، همه چیز مبهمه برای ما، چون نمیدونیم داره چی میشه، طولانیه. ما ماهاست و سالهاست که با دلار گرون قیمت رو به رشد درگیریم. جمعیه، جنگ جمعیه، تحریم جمعیه، اینترنتی که کم میشه جمعیه، اقتصاد جمعیه و مغز نمیدونه تو این شرایط باید بجنگه، باید فرار بکنه، باید صبر بکنه، اصلا باید چیکار بکنه. و کاری که انجام میده اینه که میره توی حالت آماده باش دائمی میمونه. نتیجهش میشه یه زندگی که تو توش به صورت بیدلیل خسته ای، بی‌حوصله ای، انگیزه نداری. باعث میشه که یه سری از کارهای خوبی رو که تا به الان انجامشون میدادی ول بکنی، مثل ورزش، مثل نظمی که داشتی، مثل رشد شخصی که داشتی، نه به خاطر اینکه آدم تنبلی بودی، فقط به خاطر اینکه مغزت فکر میکنه هنوز وسط خطره. فکت دوم اینه که اضطراب اجتماعی مصریه، مثل عطسه، مثل خمیازه کشیدن. دیدی جلویت خمیازه میکشه، تو هم خمیازه میکشی؟ اضطراب چجوری منتقل میشه؟ ما انسانای سیستم عصبی داریم به اسم سیستم عصبی آینه‌ای، یعنی حرف بقیه، لحن صدای بقیه، نگاه بقیه، حتی سکوتای سنگین بقیه مستقیما روی بدن من و تو اثر میذاره. چرا خبر اینقدر اذیت کنندن؟ چون که مغز ما فرق بین خطر واقعی و خطر شنیده شده رو نمیتونه کامل تشخیص بده. وقتی میشنوه جنگ، تحریم، فروپاشی قطعی، بدن واکنش نشون میده، حتی اگه تو خونه نشسته باشه. نتیجهش میشه اینکه بدون اینکه بفهمی نفسات سطحی میشن، عضلات منقبض میشن، تمرکزت میریزه، استرابت بالا میره. بعد به خودت میگی نمیدونم چرا حالم بده. و فکت سوم اینه که پرخوری و بی‌نظمی ضعف اراده نیست. مغز تو استرس دنبال چیه؟ 100% دنبال رشد نیست، دنبال نظم نیست، دنبال آینده نیست، فقط دنبال آرامش فوری میگرده. غذا چی کار میکنه اصلا؟ قند باعث دوپامین میشه، چربی باعث احساس امنیت میشه، جویدن پیام آرامش به عصب واگ میرسونه. یعنی غذای مسکن عصبیه. بس وقتی پرخوری میکنی، شبکاریای بی هدف میکنی، اون اینستاگرام لامصب و هی شروع میکنی اسکرول کردن های بی پایان انجام دادن، اینا انتخاب اخلاقی نیستن، رفتارهایی هن که باعث تنظیم استرستو میشن. حالا این وسط سرزنش کردن خودت به خودت چیکار میکنه؟ استرابتو بیشتر میکنه و این چرخه هر رو بیشتر توش گند میزنه. فکت چهارم اینه که اقتصاد ناپایدار معنیش مغز ناپایدار داشتنه. دوباره مغز به چی نیاز داره؟ به پیشبینی پذیری نیاز داره، به ثبات نسبی نیاز داره، به حس کنترل نیاز داره. اقتصاد ناپایدار چی کار میکنه؟ آینده رو مبهم میکنه، تصمیم ها رو پر ریسک میکنه، برنامه ریزی رو مثل خطر تلقی میکنه. برای همین نمیتونی تمرکز بکنی، برنامه های بلند مدت اذیت کننده میشن برات، حتی فکر کردن به آینده برات خسته کننده میشن. اینا تنبلی نیستن، اینا حفاظت عصبیه. و فکت پنجم اینه که مدیرها زودتر فرسوده میشن، نه مدیرای بزرگا لزومن. حتی تویی که الان صاحب یه برند فشن کوچولویی و شاید به خودت فکر بکنی بگی که من یه مدیری هم با صرف تا کارمند، تو ولی مدیری هنوز. چرا مدیرها زودتر فرسوده میشن؟ چون مدیر همزمان با اینی که خودش مضطربه، باید منطقی هم تصمیم بگیره، باید امید بده، باید تیم رو نگه داره، نباید اجازه بده بچه‌هاش فرو بریزن. حالا مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که مدیرای بدبخت خودشون کمتر درد دل میکنن، کمتر تخلیه هیجانی دارن، بیشتر نقش بازی میکنن و این یعنی یه فرسودگی خاموش، فرسودگی که با بی‌حسی، خستگی و دلزدگی همراه میشه. خلاصه این ماجرا، اگه این روزا حالت خوب نیست، برنامه هات به هم میریزن، انرژیت کم شده، خودتو سرزنش میکنی، بدون که مغزت خراب نشده، ارادت ضعیف نشده، حتی عقب نیفتادی از چیزی، تو فقط داری شرایطی رو زندگی میکنی که مغز ما انسانا براش طراحی نشده و اولین قدم عبور از این دوران اینه که بفهمی به جای اینکه سرزنش بکنی خودتو. اصلا بیا ببینیم تو مغز واقعا چه اتفاقی میفته. آمیگدالا رو که یادتونه دیگه، همون مرکز خطر. تو شرایط شلوغ اجتماعی مغز خطر رو جمعی تصور میکنه. آمیگدالا مدام هشدار میده که هیچ چیز امن نیست. اینستاگرامی که قطع شده، اینترنتی که داره قطع میشه، اینترنتی که کند شده، هزار تا اتفاق دیگه، تجربه هایی که در قدیم داشتیم، کلی چیز دیگه. نتیجهش میشه استراب، میشه بیقراری، میشه تحریک پذیری. و قشر پیش پیشانی ما خاموش میشه، همون بخشی که برنامه ریزی میکرد، هدف میساخت، نظم ایجاد میکرد. وقتی استرس بالا میره این بخش ضعیف میشه، در همین ورزشتو ول میکنی، برنامه هاتو ول میکنی، حتی کارهایی که تا قدیم دوستشون داشتی برات بی‌معنا میشن. چرا پرخوری میکنی؟ چون غذا دوپامین سریه، قند و چربی تسکین فوریه، جویدن پیام آرامشه به مغزه و اینا بی اخلاقی نیستن، اینا از بین بردن دیسیپلینت نیستن، اینا خود درمانی های ناآگاهانن. چرا خوابت به هم میریزه؟ چون مغزت میگه بابا مشتی، من میگم خطر، میخوای بخوابی؟ الان زمان هوشیاری، زمان خواب نیستش که. کورتیزول بالا نتیجهش میشه خواب سبک، نتیجهش میشه خستگی، نتیجهش میشه استرابای بیشتر. حالا این وسط چرا ما هدفهای شخصیمون هم رها میکنیم؟ باشه اینترنت قطع شده، نمیتونم کار کنم، چرا ورزش نمیکنم، چرا غذا خوردنم از بین میره، چرا دیسیپلینم از بین میره؟ یه واقعیت اینه که مغز ما اصلا سرمایه گذار بلند مدت نیست. مغز ما مدیر بقاست و وقتی همه چیز نرماله، مغز اجازه میده که تو انرژی صرف بکنی. وقتی همه چیز نرماله، مغز بهت اجازه میده که تو ورزش کنی، یاد بگیری، نظم داشته باشی، رشد شخصی داشته باشی. ولی وقتی بحران پیش میاد، ماجرا عوض میشه. توی بحران مغز دقیقاً چی میگه؟ تو بحران مغز با کلمه حرف نمیزنه، با اون سیگنالای عصبیش حرف میزنه. میگه آینده نامشخصه، پس انرژی احتمالاً محدوده، پس هر آن کاری که بازدهی فوری نداره یعنی خطر. بذار مثال بزنیم. ورزش. ورزش یعنی چی؟ یعنی خستگی، یعنی صرف انرژی، یعنی درد کوتاه مدت. مغز به خودش میگه که مشتی، ما الان تو خطریم، دیوونم، انرژی بسوزونم، پس بعد یه کاری کنم این ورزش نکنه. بی‌حوصله میشی، امروز فردا میکنی، آخرش هم خودتو سرزنش میکنی، در حالی که مغز فقط داره سعی میکنه انرژی ذخیره بکنه. یا مثلا فرض کن برای یادگیری. یادگیری یعنی چی؟ یعنی تمرکز، یعنی تحمل ابهام، یعنی نتیجه‌ای که قرار است در آینده من بگیرم. ولی مغز بحران زده میگه آینده، راجب کدوم آینده داری حرف میزنی؟ پس حوصله درس خوندن نداری، کتابو باز میکنی ولی نمیخونیش و با خودت فکر میکنی که من دیگه مثل قبل نیستم، در حالی که سیستم عصبیت اصلا اجازه نمیده که تمرکز بکنی. تو نظم و برنامه هم همین اتفاق میفته. نظم یعنی چی؟ نظم یعنی پیشبینی، یعنی کنترل، یعنی تعهد. بحران ولی یعنی بی‌ثباتی، یعنی خبر بد، یعنی تغییرهای ناگهانی. مغز میگه برنامه ریزی یعنی خیال پردازی، پس برنامه میریزه نه به خاطر بیورزگیت، به خاطر حفاظت از تو انجام نمیشه. جنبندی ماجرا، وقتی هدفهای شخصیت رها میشن توی این روزا، علتش این نیستش که تو داری پسرفت شخصیتی انجام میدی، علتش اینه که اولویت بندی عصبی از بین میره. اول بقا، بعد اگر شد ایشالله رشد. بزرگترین اشتباهی که این روزا ما انجام میدیم چیه؟ اشتباهی که تقریبا همه میکنن اینه که خود امروزشون رو با خود دیروزشون مقایسه میکنن. بعدم از این جمله ها میگن که من قبلا قوی تر بودم، الان ضعیف شدم، من دیگه اون آدم سابق نیستم. چرا این مقایسه اشتباهه؟ به خاطر اینکه تو داری دو تا چیزی رو با هم مقایسه میکنی که اصلا شبیه هم نیستن. خود امروز درگیر یه بحران مزمن شده و خود دیروز درگیر ثبات نسبی بوده. خود امروز داره با یه ابهام دائمی دست و پنجه نرم میکنه و خود دیروز تو یه امیدی به آینده داشته، حتی کم. آدمی که امروز هستی داره یه سری تهدیدهای همزمان میشه، ولی دیروز یه اندکی میتونسته روی اینترنت و اقتصاد و امنیت و اینای پیشبینی‌های کوچولویی رو بکنه. امروزت، مغز امروز تو حالت بقاه و مغز دیروز تو حالت رشد بوده. تو یه آدمی ولی با دو تا شرایط عصبی کاملا متفاوت تو دو تا زمان کاملا متفاوت. مغزت عوض نشده، زمین بازیت عوض شده. این مثال مثل اینه که بگی که چرا تو طوفان من نمیتونم مثل یه روز آفتابی بدوم، یا چرا وقتی که الان طوفان داره میاد، بارون داره میاد، من نمیتونم مثل اون روزایی که آفتابی تو تابستون تنیس بازی بکنم. حالا اثر مخرب این مقایسه چیه؟ این مقایسه باعث میشه که تو شرمگین بشی از خودت، عزت نفست از بین بره، انگیزت تهنشین بشه و خودت بشی دشمن خودت، در حالی که بدنت داره تمام زورش رو میزنه که فقط تو رو زنده نگه داره. و این وسط این نکته مهم برای مدیرا، برای مسئولا، برای آدمایی مثل تو که پیج اینستاگرام داری و داری کوچولو 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 سعی میکنی زنده نگرش داری. وقتی تو به خودت میگی من دیگه اون آدم قبلی نیستم، ناخودآگاه این پیامه رو به تیمت هم منتقل میکنی. اون امید جمعی بچه ها رو از بین میبری، تصمیم ها عجولانه میشه. اولین وظیفه تو توی بحران اینه که بیخیال خودت بشی، خودتو قضاوت نکنی. بذار یه تعریف جدید اصلا راجبش بگیم. به جای اینکه بیای بگی که من افت کردم، من الان توی این روزایی که این شکلیه اصلا نمیدونم چم شده، من نمیدونم چرا انگیزه ندارم، نمیدونم چرا 100 بار لپتاپو برمی‌دارم که بیام تولید محتوایی بکنم که زمانی که همه چیز درست شد بتونم کارا رو انجامش بدم و درست بشم و یه پیج اینستاگرام بهتری را بندازم، ولی الان نمیدونم چرا نمیتونم مثل قبل باشم. بیا اینجوری بهش فکر بکنی. به جای اینکه اون حرفا رو بزنیم، بگو من دارم تو شرایط سخت دووم میارم. همین جمله ساده که شاید به نظرت مسخره بیاد، ولی سیستم عصبی تو آروم میکنه، انرژی تو برمیگردونه و راه رشد رو برای تو تدریجی باز میکنه. تو این شرایط ما چجوری برنامه ریزی میکنیم؟ یک، نوبت برنامه ریزی هایی بکنیم که کم انرژی باشه. الان زمانی نیستش که تو توی برنامه‌ت یه قهرمان باشی، قهرمانانه برنامه ریزی بکنی، لیستای سنگین بنویسی. توی اینجور مواقع که حال و حوصله نداری، نمیتونی کاری انجام بدی، برنامه‌ت باید این باشه 10 دقیقه فقط ورزش کنم، همین، یه دونه کار کوچولو بتونم انجام بدم، یه دونه تصمیم ساده بتونم بگیرم. اصل دوم توی این روزا اینه که اگه می‌خوای برنامه بریزی، بعد برنامه‌ت کوتاه مدت باشه، بدون تعارف. برنامه 3 ماهه یعنی فشار، برنامه 5 ساله که یعنی اصلا توهم. ماکسیموم برنامه تو این روزا 7 روزه. برنامه ریزی روزانه انعطاف پذیر. اصل سوم اینه که اگه داری یه برنامه می‌ریزی، تا حد امکان اون برنامه رو برای خودت بدون وابستگی به اینترنت بریز. شرایط اینترنت کنده، قطعی داره، 1000 تا اتفاق دیگه داره. پس اگه میخوای کاری بکنی، برو به سمت فایل‌های آفلاین، تماس‌های تلفنی اگه میتونی بگیر، کارهای تولیدی تو آفلاین انجام بده، طراحی بکن بر خودت، ایده بریز، بنویس، کار این شکلی بکن. یه چیزی تو پرانتز بگم، من وظیفه‌ام الانی که اینجا نشستم فقط این راجع به بیزینس با طرف بزنم. تو خودت بهتر از من و بهتر از هر کس دیگه میدونی که در این شرایط اجتماعی باید چیکار بکنی. من فقط وظیفه‌م اینه که از نظر بیزینس با تو حرف بزنم. حالا اگر مدیری، توی این روزای مضطرب اجتماعی باید چی کار بکنی؟ بذار روک بهت بگم، مدیر خوب توی این روزا شعار نمیده، مدیر خوب توی این روزا نقش قهرمان بازی نمیکنه و مدیر خوب توی این روزا وانمود نمیکنه که همه چی آرومه و ما چقدر آرامش داریم، ما اصلا آرامش کامل تو شرکت منه. این کارا رو مدیر خوب نمیکنه. مدیر خوب چی کار میکنه؟ مدیر خوب اولین کاری که میکنه اینه که استراب و انکار نمیکنه. میگه میدونم شرایط سخت. همین یه جمله سیستم عصبی تیم آروم میکنه. دیدیم خیلی وقتا هست که آدم داره با یکی دعوا میکنه و بیشترین چیزی که رو مخادمه اینه که آقا اصلا اون آدمه داره کل شرایط رو انکار میکنه. مثلا فرض کن با پارتنرت سر یه چیزی دعوات شده و به جای اینکه این بی‌انصاف قبول بکنه که آقا فلان اتفاق افتاده، هی داره توجیهش میکنه. بابا اول قبول بکنین اتفاق افتاده، اوکی حالا بعدش بیا بریم ببینیم که چی شد که تو فکر کردی الان بعد این کارو انجام بدی. مدیر خب تو این شرایط استرابی که هممون داریم که داریم به خاطرش پاره میشیم، چون بالاخره زحمت کشیدیم تا اینجا، انکارش نمیکنه. انکار نمیکنه که نمیدونیم داره اتفاق میفته، انکار نمیکنه که نمیدونیم تا چند وقت میتونه شرایط اینجوری باشه، انکار نمیکنه که ما الان زمستونه و توی زمستون اصولا فروشا پایین میومد، انکار نمیکنه که ما الان باید تصمیم بگیریم برای عیدمون، انکار نمیکنه که ما باید تصمیم بگیریم برای ولنتاینمون، انکار نمیکنه که اگر الان ما این کمپینا رو رد بکنیم احتمالا هزار تا مشکل مالی بهش برمیخوریم. اینا رو انکار نمیکنه. مدیر تو این شرایط شفاف حرف میزنه، نه امید الکی میده نه ترس افراطی میده. شفافیت اصلا کلا یعنی امنیت روانی. هدف ها رو مدیر کوچیک میکنه تو این وضعیت. هدف های کوچیک یعنی آقا ما میتونیم روش کنترل داشته باشیم. حس کنترل هم یعنی کاهش استراب برای همه ی تیم. کاری که مدیر انجام میده اینه که سعی میکنه انرژی تیم رو ذخیره بکنه. بی‌تعارف، کار کمتر ولی متمرکزتر، نه اینکه یه فرسایش دائمی ما روی این بدبخت ها بندازیم. حالا ماجرا اینجاست که وقتی اصلا خودت ناامیدی، چجوری میخوای تیم امیدوار بکنی؟ اشتباه رایج اینه که خیلی وقتا ما فکر میکنیم هیرویم، فکر میکنیم از این سوپر قهرمانایم، سوپرمن و بتمن و ایناییم و سعی میکنیم اون حال بدی که داریم رو پنهان بکنیم. این غلطترین و چرتترین کاری که ما میتونیم انجام بدیم. کار درست چیه؟ اینه که قبول کنیم که ما یه انسانیم ولی دلمون نمیخواد ضعیف باشیم. منم مضطربم ولی قراره کنار هم دیگه جلو بریم. منم مضطربم و نمیدونم چه اتفاقی قراره بیفته، ولی باید کنار هم دیگه باشیم تا بتونیم بهترین تصمیمی که برای برندمون میتونه بهمون کمک کنه رو تو این روزا بگیریم. جمله های این شکلی برای بچه ها اعتماد میسازه. و یه چیزی که میخوام راجبش حرف بزنیم اینه: سایه جنگ، سایه اینترنت قطع، چه استراتژی میتونیم تو این روزا داشته باشیم؟ از دید اقتصادی باید بگیم که تو این وضعیتی که هستیم نقدینگی مهمتر از رشد سریعه. نقدینگی تو این روزا خیلی از هر چیز دیگه مهمتره. تا حد امکان سعی کن هزینه های ثابتی که داری رو کم بکنی. سعی کن توی این روزا انعطاف پذیری خودتو مجموعتو بالا ببری. از دید فشنی اگه بخوام بهت بگم، باید بگم توی این روزا سعی کن که تولیدتو کوچیک بکنی. توی این روزا سعی کن اگر میتونی پیش فروش بکنی یه سری چیزا رو. توی این روزا سعی کن ارتباط انسانی با مشتریت برقرار بکنی. از دید روانی و روانشناسی اگه بخوام بهت بگم، باید بگم که تصمیمایی باید بگیری که برگشت پذیر باشن. تعهدای سنگین نده. و اینو بدون که داشتن انعطاف توی این شرایط از هر چیز دیگه‌ای میتونه برات مهمتر باشه و بیشتر بهت کمک بکنه. بیا یه سری تمرین هم بکنیم، 3 دونه بیشتر نیست، برای اینکه تو این روزا بتونیم حال خودمون رو کنترل بکنیم. یک سری کن خبرها رو محدود کنی. 2 بازه توی روز مشخص کن. تو این 2 بازه توی روز هر چی کانال خبریه برو بجور، ولی فقط 2 بار تو روز این کار بکن. از صبح تا شب نشین اسکرول بکن گوشی تو. کار دومی که باید بکنی اینه که باید حواست به بدنت هم باشه. را برو، بعضی وقتا بدنتو کشش بده، نفس عمیق بکش. اینو بدون اگه بدنت آروم نشه ذهنت هم آروم نمیشه، ولی اگه بدنت آروم بشه ذهنم به دنبالش آروم میشه. پس سعی کن یه حداقلای ثابتی برای خودت داشته باشی. مثلا هر روز یه کاریو بکن، هر روز یه کار بدنی بکن، هر روز یه رابطه انسانی برقرار کن، با یکی تلفن حرف بزن، صحبت بکن. و به صورت کلی اینو بدون که اگه این روزا ناامیدی، استراب داری، بیانگیزه ای، مغزت خراب نشده یا تو داغون نشدی. تو یه آدمی با مغزی که داره تو شرایط غیر انسانی زندگی میکنه، تو شرایطی که برای مغز من و تو دیزاین نشده داره زندگی میکنه. و همین که هنوز اینجایی داری این پادکست رو گوش میدی، داری دنبال یه راه حلی میگردی برای اینکه ببینی بعد چه کار بکنی، یعنی زنده ای، یعنی هنوز میتونی ادامه بدی. یه بار دیگه میگم، به خاطر اینکه فکر میکنم واقعا نیاز راجبش حرف بزنیم. ما تو هیچ کدوم از اپیزودامون حرف سیاسی نزدیم، هیچ وقت. رسالتمون از اول مشخص بود. ما یه سری آدم بودیم کنار هم دیگه جمع شده بودیم، یه مجموعه رو تشکیل دادیم که توی این مجموعه ما می‌خواستیم کار بزرگ بکنیم، می‌خواستیم کمک کنیم به صنعت فشن، به صنعت طلا و جواهر. برای همین دوره هم دیگه جمع شدیم، کتاب نوشتیم. ما تا الان 7 تا کتاب ترجمه کردیم، 2 تا کتاب نوشتیم، همش هم مربوط به حوزه فشن میشه. کتابایی رو داریم که امروز سازمان فنی حرفه‌ای کشور به عنوان رفرنس داره استفاده میکنه، توی دانشگاه به عنوان رفرنس زبان تخصصی دارن درسش میدن. کتابی رو داریم توی مدیریت برندهای لوکس که مدلایی که توش وجود داره رو آدما ازش استفاده میکنن برای اینکه بخوان دنیای کسب و کار خودشون رو باش تغییر بدن. پادکست داریم، یوتیوب داریم، هر روز داریم محتوا توی اینستاگراممون میذاریم. داریم تلاش میکنیم، واقعا تلاش میکنیم، چون این تلاشه هزار بار گفتیم حال خودمون رو خوب میکنه. وقتی حال خودمون خوب میشه دوستای خوبی پیدا میکنیم، وقتی دوستای خوبی پیدا میکنیم احساس تاثیرگذاری داریم، کیف میکنیم. دروغ هم بهتون نمیگم، منفعت مالی هم میبریم. هیچ پادکست ما هیچ وقت منفعت مالی نداشته، ولی از طریق پادکست ما منفعت مالی هم داشتیم. آدمایی بودن که اومدن توی دوره هامون شرکت کردن و وقتی بهشون گفتیم ما رو از کجا شناختین، گفتن از پادکست. یه عالمم باشون کیف کردیم، یه عالمم دروغ بهتون نگم با خودمون کیف کردیم که ایول دمت گرم یه پادکست درست کردی، هم حال خوب گرفتی، هم باهاش تونستی دوره هاتو پر بکنی، هزار تا چیز دیگه. خیلی هم باش خوشحالیم. هیچ وقت حرف سیاسی نزدیم. رسالتمون این بودش که ما اومدیم اینجا برای اینکه به آدما کمک بکنیم. داستان کمک کردنمون هم از جای شروع شدش که من به سختی و به بدبختی از رشته مهندسی مکانیک وارد دنیای رنگارنگ مد و لباس و زیورآلات شدم. من دانشگاه صنعتی شریف فوق لیسانس خوندم. از اون دانشگاه و از اون فضا اومدم توی یه جایی که آدماش مدل پوشششون با من خیلی فرق داشت، مدل نگاهشون با من خیلی فرق داشت، همه چیشون با من فرق داشت و من باید سعی میکردم آروم 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 اینا رو یاد میگرفتم. وارد یه فضایی شده بودم که توی صنعت طلا تا اون موقع دانشگاه نبود و اگر قرار بودش که کسی چیزی رو یاد بگیره باید یا شاگردی میکرد یا دهان به دهان یادش میگرفت یا از پدرش یاد میگرفت و من هم این شرایط رو نداشتم. در همین من هر چیزی که یاد میگرفتم و باید به بدبختی یاد میگرفتم. یه دونه مثال دارم همیشه سر کلاسا توی دوره فروشندگی طلا برای بچه ها تعریف میکنم. میگم یه روزی من رفتم بازار، رفتم پیش یه آقای محسن. رفتم و با افتخار بهش گفتم که من خیلی دلم میخواد با شما کار بکنم، میخوام یاد بگیرم، میخوام فلان کنم. یه عالمه شروع کردم باش حرف زدن، مؤدبانه، خیلی خوب. سعی کردم لباس خوبم رو بپوشم، عطر بزنم، باش حرف بزنم. سعی کردم از اونایی باشم که میتونم یه تأثیری روش بذارم که بتونه منو جذب کنه. شنیدی میگن طرف فرستادن دنبال نخود سیاه؟ اون روز اون آقا که انشالله هر جایی هست سلامت باشه، ولی بدونه که خیلی به من لطمه زد، از ساعت فکر میکنم مثلا 11:30 تا هولوش 6 بعد از ظهر به من گفت برو یه چیزی رو بخر. گفتم خب به چه وزنی؟ گفت 4 نخود. و گفتم یعنی چی؟ گفت مگه نگفتی مهندسم؟ برو ببین وزن نخود چقدره، برو به وزن 4 نخود فلان چیزو برای من بخر بیا، تا وقتی هم که نرفتی بخری نیا، دقیقا میری میخری میای. منم از اونجایی که لحنش بد بود، یه کوچولو با تحقیر بود، گفتم من اینو ضایع میکنم. یه روز کامل من تو بازار داشتم دنبال وزن نخود میگشتم، فقط برای این که پیدا بکنم وزن نخود چقدره. برای این که بدونی بهت میگم، قدیم الان ما طلا رو داریم با گرم و صوت اندازش رو میگیریم، سنگ رو داریم با قیراط و صوت اندازه گیری میکنیم. قدیم وزن رو با نخود و گندم اندازه میگرفتن و ایشون به من وزن رو با نخود داد و من واقعا به معنای واقعی کلمه، به معنای واقعی 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 کلمه حس میکردم فرستادنم دنبال نخود سیاه، چون واقعا هم فرستاده بودن دیگه، تعارف که نداریم که. من از اون شرایط اومدم وارد این صنعت شدم. برای همین از لحظه که اومدم تو احساس کردم هیچ رسالتی نمیتونم برای خودم بسازم جز اینکه به آدما چیزای مختلف یاد بدم، مجانی یاد بدم، حرف بزنم، صحبت بکنم، مثل یه دوست باهاشون حرف بزنم. هیچ وقت توی آموزش نگاه از بالا به پایین نداشته باشم، فقط باهاشون حرف بزنم. برای اینکه میخواستم حرف بزنم، از روزای اول ما پادکست داشتیم، از روزای اول ما ویدیو ضبط کردیم، توی یوتیوب گذاشتیم، توی آپارات گذاشتیم. شاید خیلیاتون ویدیوهای اول منو تو آپارات دیده باشین، ویدیوهایی که یه دوربین رو بعد میذاشتم روی میزی، صدای درب و داغون، خودم میرفتم ته دفتر اولم وای میستادم و شروع میکردم راجع به یه سری چیزایی حرف زدن. بعضی هاشون هم اتفاقا خیلی ویدیوهای باحالی بودن. از اونجا شروع کردیم، روزانه پست گذاشتیم، استوری گذاشتیم، با آدما حرف زدیم، توی دانشگاه‌های مختلف سخنرانی کردیم. مجموعه‌مون رو یه مجموعه دانش بنیان کردیم، شدیم تنها مجموعه دانش بنیان آموزشی در صنعت طلا و جواهر کشور. کتاب ترجمه کردیم. دانشگاه درس دادیم، دانشگاه اتحادیه درس دادیم تو سه تا رشته اصلیش. سه تا رشته‌ای که شامل مهندسی طلاسازی میشد، شامل خود کارگاه طلاسازی میشد و شامل فروشندگی میشد. دانشگاه الزهرا درس دادم، دانشگاه هنر درس دادم. تو دانشگاه امیرکبیر سخنرانی کردم، الزهرا سخنرانی کردم. تو دانشگاه تهران سخنرانی کردم، علم و صنعت حرف زدم. تو خیلی از دانشگاه حرف زدم. و جذاب‌ترین جایی که همیشه حرف می‌زدم پادکست بود. و امروز اون نقطه رسیدیم که واقعا داریم میگیم مجبوریم حرف بزنیم، به خاطر اینکه هممون درگیر یک خستگی هستیم. هممون میدونیم در اجتماع باید چی کار کنیم، هممون میدونیم وظیفه واقعیمون توی این روزا چیه، چه اتفاقی رو باید رقم بزنیم، باید چی کار بکنیم. من دلم نمیخواد راجع به اونا صحبت بکنم، چون اونا رو خودتون خیلی بهتر از من بلدین. چیزی که من میخوام راجع بهش حرف بزنم اون چیزیه که روزانه ازش دایرکت میگیرم، اون چیزیه که آدما میان و برای من لیستای مختلفی میفرستن از هزینه هایی که تا الان کردن، که منتظر بودن که بتونن پیجشون رو برای ولنتاین، برای شب عید به ثمری برسونن. و امروز ما این پادکست رو ضبط کردیم فقط برای اینکه به اون آدما کمک بکنیم که یه ذره از اون استرابی که دارن کم بشه. چون بدون تعارف اگر من امروز جای اون آدما بودم خیلی مضطرب می‌شدم، خیلی زیاد مضطرب می‌شدم. و دروغم بهتون نگم، ما هم نمی‌دونیم کار خوب این روزا چیه، نمی‌دونیم که اصلا منتشر کردن این پادکست می‌تونه کار خوبی باشه، می‌تونه به آدما کمک بکنه یا نمی‌تونه این کارو بکنه. و دروغم بهتون نمیگم این همه باری که این متن رو اصلاحش کردیم فقط برای این بودش که نکنه، خدای نکرده، کسی فکر کنه ما چیزی رو داریم سفید میکنیم، یا خدای نکرده کسی فکر کنه ما چیزی رو داریم سیاه میکنیم. ما هیچ چیزی رو رنگ نمیکنیم. ما فقط داریم یه پادکست تولید میکنیم برای اون آدمایی که قراره بعدن مثل من توی بازار 6 ساعت بیفتن دنبال پیدا کردن وزن نخود. برای اینکه این حس رو تجربهش نکنن، برای اینکه این روزا استرابایی که من تجربه کردم که ترش شده بود، معده دردهای مختلف، تنبلی روده، هزار تا چیز دیگه، اونا رو تجربهش نکنن، راحت تر این مسیر رو برن جلو. دمتون گرم و ایشالله که اتفاقای خیلی خیلی خوبی بیفته، هفته خوبی رو داشته باشین. و ببخشید اگر که برای اینکه یه پادکست ضبط کردیم مجبور شدیم این همه من نزدیک 10 دقیقه حرف بزنم، ولی حرف زدم به خاطر اینکه شما یکی از با ارزش ترین دارایی هستین که این روزا من دارم. هزاران بار راجبش هم حرف زدم، از زمانی که بدترین و تلخترین اتفاق زندگی من افتاد شما کنار من بودین، قبلش بعدش، و برای همین شما برای من فوق العاده ارزشمندین. و احساس کردم وظیفمه با وجود اینکه سه شنبه پادکستمون رو منتشر نکردیم، ولی امروز توضیح بدم که چرا منتشرش کردیم، چرا راجع به این موضوع داریم حرف میزنیم، نگاهمون نسبت به این روزا چیه. و بهتونم بگم دمتون گرم، خیلی مخلصیم.